کاسر جلد 3 صفحه 204.
سوال داشتیم، یکی این که مرمون شیخ که تفسیر این روایت از خراج ابن الزمان بحث قاعده اقدام رو مطرح می‌کنه، یعنی توی از خراج ابن الزمان آیا واقعا نیاز هست که قاعده اقدام رو مطرح کنه؟
آیا واقعا غیر از اینه؟
نه، یعنی شما یک ضمانتی بر عهدت اومده، خب در ازای این ضمانتی که بر عهدت اومده چه اقدام کرده باشید چه اقدام نکرده باشید، خب یه منفعتی داره.
این روایت دیدید؟ روایتی رو رفتید ببینید؟ نه، اینجور نی، تو منابع عامه این روایت اومده، اصل این روایت تو منابع عامه است. مفاد اون روایات این است که مثلا خود اون روایتش داره، حالا کار نداریم سندن درسته، اون که یه بحث علاهده ایست که سندش اصلا مخدوشی، ولی حالا به فرض که بگیم این سندش قابل تصحیحه، اون مفادش اینه که مثلا فرض فرمایید بنده یک عبدی رو از شما خریدم، خب یه مدتی از این عبد استفاده کرد، بعد از یه مدت فهمیدم آقا این عبد یه عیبی داره، حالا میخوام معامله رو فسخ کنم، بعد معامله رو که میخوام فسخ بکنم اون طرف میگه خب آقا این مدت هم شما از این عبد من استفاده کردی، اون مقدار استفاده این کردی، اجرتش هم اونم باید بدی، ازم میفهمن از خراج به زمان. این کجاست؟ تو یک معامله صحیحه، تو یک معامله صحیحه است دیگه، ما نمیتونیم یه همچین توسعه قائل بشیم. نه، کجاش اطلاق داره؟ تعلیل کنم که از خراج به زمان این یعنی تو همه جا، یعنی حتی مثلا تو قصد ملتزم میشین ولا اقل من الشک، چون بعد شما استظهار کنید دیگه، واقعا چوری آدم استظهار میکنه از این تعبیر.
اینجا بعد مثلا فرض کنید یه یقین داریم که نمیشه، خب مثلا فرض کنید اعتقادات عرفی هم نمیپذیره، مثلا اسم اینجا درست یه جا بنا به همون مورد خود روایت میپذیریم که خب اینجا چون بی صحیح بوده خب پس اینجا محلش هست، یه جا محلش شک میشه، اینجا بعد چیکار کنیم؟
هیچ، مجمله، مجمله، آدم نمیتونه استثار کنه، همین میشه دیگه. واقعا
از شیخ چجوری اقدام رو از این مورد بیرون کشیدن؟ یعنی نتیجه گرفتن که خب پس هر دو که طرف اقدام کرده.
ببین شیخ حقیقتش اصلا نیومده بگه که آقا من به چه قرینه این ادعا رو میکنم، بعید نمیدونم مثلا ایشون نگاه کرده باشه منابع عامه رو، اگرچه خیلی اهل تتبع آنچنانی نبوده شیخ از حیث فرصت و مجال و حالا مگر شاگرده مثلا برایشون آورده باشن تو عبارتهای خودش که اینجا که منعکس نکرده که حالا اون روایت عامه مثلا با چه بیانیست، یه احتمال اینه که مثلا اونا رو دیده گفته آقا بیشتر از این از توش در نمیاد، یه کسی اقدام بر زمان کرده باشه و اونم ممضا باشه از طرف شارع از این باب، یا مثلا چه بسا ایشون گفته که آقا قدر متعقنش همینه، قدر متعقنش همینه دیگه، بیشتر از این که نه، یعنی یک خطابی وقتی که مجمل شد میگه آقا ما قدر متعقنش رو میتونیم عکس کنیم، ولی بیش از اونش که ما دلیل ندیم. قدر متعقنش کجاست؟ اونجاییست که اقدام بر زمان شده است و شارم امضا کرد. خب آخه بحث زمان هم مطرحه دیگه، یا حالا اینو شکل دیگه همه همجوری فهم کردن که آقا زمان در مقابل خراج، فقط کلام واقع میشه. خب آقا این کدوم زمان؟ زمانی که مثلا فرض فرمایید که حتی قسم رو کن غیر اختیاریه، اختیاریش که میگیره قطعا، تو اختیاریش هم قطعا اون جاییست که امضای شارع باشه اونم میگیره، موافقه با ارتکازم هست. آقا من اگه یه معامله انجام میدم با شما به نحو صحیح، دیگه قرار اینه که منافعش برای من مجانی تموم بشه، قرار نیستش که من یه پول بدم در مقابل اصل مال یه هزینه به شما بپردازم در مقابل منافعی که استفاده شده. این که نمیشه که. ممکنه حالا یا ایشون خود روایت رو دیده یا از باب قدر متعلقی. من خودم بیشتر این دومی رو احتمال میدم که ایشون میگه آقا بیشتر از این زور نداره این روایت، همینقدر زور داره. اون مازاده بر اینش معونه زایده داره و ما شاهدی قرینه دلیلی نداریم. سلام جا هست یه جوری اونجا میخواید با فاصله میشه.
سلام دوستان، این موردی که صفحه 23 بیان بکنید بسه
دیویست و سه تمامی. بله
مانی که لعی بسه که کنیزیه که اون طرف میگیره
خب
و نبود در فاسده
چاره مصفق. بله
اینجا اشکالی که میکنه شیخ این هست که اینجا که مالک این لعزن که نیستن که محصول بوده و مالک نبوده، این اشکال اینجوری بکنه، در حالی که همین مثال رو خود شیخ صفحه 181 هم زده بود و اونجا همچین اشکالی نکرده بود.
همه اشکال رو مگه باید یه جا بکنن؟
اونجا یعنی از مثال استفاده کرده بود. همون
خب میرم برای چی استفاده کرده بود اینجا؟
اونجا صفات ازمان پیشتر این بود که
معیدشونی؟
بله
من بفهم اول موضوعتون.
مگه پیشتر ما تعلاج این بود که دلیل فساد عقل یه چیزی غیر از عدم مالکیت، یکی از دلایل فساد عقل میتونن این باشه یکی مالک نباشه دیگه. یعنی ما از مقبوض عقل فاسد داشتیم میگفتیم، نگفته بودیم که حالا فساد عقل دلایلش چی میتونه باشه. البته کلی گفت آقا اگه عقل فاسد بود، حالا یکیش میتونه این باشه که یکی از طرفین مالک نیست مثلا واسطه، یعنی که همین روایتی که فرمان صفحه 181 شیخ اونجا آورده است برای اثبات زمان. از همین استفاده کردم اونجا نگفتم خب این که اصلا رب مانع حنفی نداره که زمان رو اونجا
یادتون باشه، ولی ما اونجا اشکال کردیم. اشکالتون به من نیستا. خب حالا اشکالتون به شیخ رو قشنگ منقح بکنید، من هنوز تصور نکردم فرمان شما رو.
اشکال این هست که اگر محل بحث جایی هست که دو طرف مالک باشن و حالا فساد عقل یه دلیل دیگه‌ای داره، اون صفحه 181 هم از اون ملبس که تغییر نکردی، از اول که المقبول به حد فاصله رو می‌کردیم یه پیش برداشتیم کلن دو جای این روایت اومده، یه جا ازش استفاده شده برای زمان این شیخ اشکال نکرد، اونجا که برای زمان منافع استفاده میشه شیخ اشکال بود.
بله عرض کنم خدمتون که خاطرتون باشه همون موقع من اشکال کردم، گفتم این فرمان شیخ که اومده تمسک گره جاری مست شاید واقعا مسروق بودن خصوصیت داشته باشه، یادتون هست؟ حالا ما اگه بخوام رو زوری بزنیم و یه غایت و زورنایی بگیم که یه دفاعی از شیخ باشه، اگرچه شاید تلاش ما واقعا یه تلاش بیفایدهی باشه، ولی حالا یه تلاشی میکنیم دیگه، اب نداره که مجبوریم. خب آقا ببین تو صفحه 181 دنبال چی بود شیخ؟ دنبال این بود که بگه که آقا ما در مقبوض برد فاسد غیر از این که مالک نمیشویم زامن هم هستیم. وجه استدلالش چی بود؟ همه بیارن صفحه 181 رو. وجه استدلالش این بود که آقا ببینید گفته که شما ضامن ولد هستید. خب ولد چیه؟ نماء غیر مستوفاست. وقتی در نماء غیر مستوفا به شما میگن آقا ضامن هستی، به طریق اولا نسبت به اصلش باید بگیم زامن. حالا ممکنه کسی اشکال کنه بگه آقا خب اینجا آقا مسروقه است. دقت کنید ببین سبک فقاهت شیخ یه سبک ریاضی نیست، مثل یه ماهی میمونه که لیزه، از یه ور که مثلا میگیریش از اون ور فرار میکنه. ممکنه ایشون برگرده در جواب بگه که آقا درسته مسروقه موضوع این روایته، ولی اینجا خصوصیتی نداره از این حیث، از این حیثا از این حیث خصوصیت نداره. اگر به شما گفتن که آقا شما ضامن هستی، در ارتکاز عرفی فرقی نیست بین اینکه آقا حالا این مال مسروقه باشه یا به دلیل دیگری شما مالک نشده باشی، علاوه تقدیره شما بالاخره مالک این مال نشدی، چه به جهت اینکه این مال مسروقه بوده است و مسروقه بودن منشأ فساد عقد شد، چه به لحاظ نکته دیگری مثلا قراری بودن معامله جای دیگه، این خصوصیتی نداره تو نزد عرف. میگه آقا بالاخره خب نکتهش اینه که تو مالک نیستی، نکتهش اینه که تو مالک نیستی. ولی تو این بحث که ما میخواییم عرض کنم خدمتون که بگیم که آقا شما ضامن چنین منافعی هستی، ایشون میگه که آقا خب ممکنه ما بگیم آقا این تاثیرگذار است تو منافع، یعنی برخورد عرف نسبت به اصل مال متفاوت است با برخورد عرف نسبت به منافع. ممکنه همچین چیزی تو ذهن شیخ باشه، ممکن هم چیزی باشه. اونجا هم تو صفحه 181 یک ففهمی رو هم البته شیخ گفت، اگر شما اونجا همین الان هم میگی ففهمی که اونجا شیخ گفته ظاهرش اینی که نمیخواد بگی که آقا من تو اینجا انقلت دارم، این ففهم فقط اشاره به دقته که میخواد بگی که آقا این خلاصه از قبیل اتلاف نیست، یعنی از قبیل تلف. حالا همین به هر حال من به نظرم همون اشکال چون موقع اشکال کرده بودیم اشکال وارد
لازم فعلا پیشتر از اون اینجور که معامله به اینجور تو مالک هست، حالا این که مسئول بودن خصوصیت داره باید من شکل این رو باید خارج از محل کلام باشه، اخص از مدعا میشه فقط، ولی خارج از محل کلام نمیشه. اینجا شیخ
میگه خب آقا اون فرضه متعارفی که آقایان دارن بحث میکنن همینه دیگه، حرفش درست از این حیث. میشه یا فرضه متعارفی که ندارن بحث میکنن، فرضهایی است که دوتا آدمی که صاحب اختیارن مالشون با هم معامله کردن، توهم این شده که آقا خب آقا با اختیار خودت اینو به من تحویل دادی، برای چی من ضامن منافع باشم؟ ولی این فرق میکنه با اونجا که نه، اصلا مال مال سرقتیه، طرف کاره ای نیست که بخواد بگی که آقا من با اذن خودم این رو در اختیار تو قرار دادم و توهم بشه بگی آقا شاید مثلا چون با اذن بوده اشکال نداره مجانی برای شما تمام بشه. فرض متعارفش اینه دیگه.
خب توی داشتن زمان که دیگه از اون طرف میگیم زمان زامنه به طریق اولاد، چه اگر اذنم نداده باشه به طریق اولاد ضامن
میدونم، درسته ضامن هست، اون از طریق از باب طریق اولویت میگید. ببین یه موقع شما مسئله رو تفکیک میکنید، ببین اون چیزی که تو کلمات اصحاب مطرحه و شیخ داره در مورد اون صحبت میکنه فرضای متعارفه، مقبوض به عقد فاسد، یعنی یه عقدی. یه موقع شما میگی آقا فاسد به هر دلیلی ولو به خاطر اینکه یک طرف مثلا قاصب است، اینجوری که بحث نکردن که، چون قصد خودش یه بحث مفصلی داره. اصلا ما یه سختگیری ممکن نسبت به قاصب بکنیم که اینجا مثلا اون سختگیری ها رو نکنیم، تو بحث منافع غیر مستوفنال میاد. حیثیت بحث اینه آقا دو تا آدمن مالکن، فقط به یه دلیلی معاملشون فاسد بود، لذا تو حرفای آقایونم این مطلب بود دیگه که خب آقا این با اختیار خودش اینو تحویل داده، این مشکل سر این بود. ولی جایی که مثلا فرض کن یک طرف سارق است، ولی یه موقع است نه، شما میگی آقا من بحث رو میخوام به یک صورت وسیع مطرح بکنم، بله اون وقت مثلا جاری مسروقه میتونه تو بحث قرار بگیره اشکال نداره، ولی در حال مراد شیخ روشن الان اینجا، یعنی آقا ما اگر محل کلام رو در همین مالک های متعارف در نظر بگیریم که یه عقد فاسدی انجام دادن، این روایت دیگه نمیتونه اونو پوشش بده.
دیگه بارک الله فیکم. شما الان یه خونه ای رو اجاره میکنی، مالک منفعتی یا مالک انتفاعی؟
من چطور نمیدونم
چیز نه چه برداشتی اصلا تحلیل چی از اجاره؟ اگه مالک انتفاع بودی چی بود مگه؟ چه فرقی داشت مثلا تحلیلش؟
مالک انتفاع
هم که
انتفاع بود.
نه ببین دیگه نشد دیگه، شما میخوای اصلا کلا ملکیت رو دفعه کنی. میگه علا فرض این که این ملکیت باشد چگونه تصویر میشد ملکیت انتفاع؟
انتفاع شخصی نیست، خود شخص
باید نفعش رو ببره. خب یه مقدار دیگه یه ذره دیگه توضیح. وقف انتفاع و وقف منفعت شنیدید؟ وقف انتفاع وقف منفعت چه فرقی است بین وقف انتفاع و وقف منفعت؟ یه موقع است مثلا من یه مدرسه رو وقف میکنم، با من باشید، وقف میکنم، میگم آقا به قول ایشون طلبه ها از این استفاده کنن، به این میگن وقف انتفاع. یه موقع است نه، وقف میکنم که از غلات و منافع این صرف طلاب بشه. یعنی چی؟ یعنی اجارش میدن مغازه ایست، وقف انتفاع نیست برای طلبه ها، وقف منفعت، اجارش میدن از اون اجاره بها صرف طلبه ها میکنن. حالا با همین ذهنیت یه تصوری شد از انتفاع و منفعت دیگه، ایشون میگه آقا از خودش استفاده کن. بله
موضوع
چی؟
مدرسه بود الان مدرسه.
نه دقت کنین، یه موقع است، یه زمینیه، یه زمینیه، من میگم آقا این زمین رو مثلا باقی است، طلبه ها میتونن برن ازش استفاده کنن، این چیه؟ انتفاع. یه موقع میگیم نه، ما اینو ندیم طلبه ها ازش استفاده کنن، اینو خواستید میتونید اجاره بدید، از اون در حقیقت درآمدش صرف طلاب کنید. مثلا فرق میکنه دیگه، یعنی نحوه لحاظش متفاوت. خب حالا میام تو آریه، ببین آقا این ملکیت منفعته یا ملکیت انتفاعه. از این توضیح الان روشن شد که این قطعا منفعت نیست. بحث سر این نیستش که آقا شما مثلا یک سلطه ای پیدا کردی که این قابلمه رو مثلا یا حالا این ماشین رو اجاره بدی، مثلا فرض کن بدی دست یکی کار کنه باش، بعد بگی خب آقا امروز چقدر درآوردی اینقدر، آقا این اجارهش مثلا مال من، یه عقوزنی به اون بدی. اینجوری نیستش که یا آقا من اینو دادم خودت بیا ازش استفاده کنی. روشن شو؟
این هم تو انتفاع مصرف خود شخص لحاظ.
آره منتفع بشم آقا من از این استفاده کنم، نه اینکه اون حاصلش مال من باشد. حاصلش مال من باشه نه، اینجوری نه، اینجوری لحاظ نشد. حالا تو همین که آقا این انتفاع باشد یا منفعت، یه وقت دیگه مطرحه سنخ این سلطه آیا ملکیت هست یا غیر ملکیته؟ که ادعا کردیم گفتیم آقا اصلا در آریه سنخش هم سنخ ملکیت نیست. حالا هر کسی اصرار داره میگه آقا ملکیت خیلی خوب، مالکیت انتفاع است برای مالکیت منفعت نیست، که البته شیخ خودش هم فتح عمل زد، یکی از وجوه فتح عمل هم عرض کردیم که آقا حالا ملکیت انتفاع هم باشه فرقی نمیکنه، بالاخره آقا مجانی برای من قراره تموم بشه دیگه. خوشنطر شو؟
انتفاع جزی فصول خراج هم میشه و حساب میشه.
چی؟
خراج، انتفاع هم جزی خراج باشه.
بله بله همینجور هستی. خب نکته دیگه نیست؟ کجا رسیدی به باره؟ صفحه 24
آن دیست. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا كله في المنفعة المستوفى. و اما المنفعة الفائتة بغير استيفاء. اون جاری مسروقه رو راحت از کنارش نگذارید، یعنی بازم حرفای دیگه هم میتونید بزنید تو این روایت. یکی از محورایی که میتونید روش فکر کنید، شیخ اونجا اصرار داشت بگه چی؟ بگه این از قسم چیه؟ تلفه. گفت این در حکم تلفه نه اطراف. یادتونه که همونجا اشکال کردین؟ اینجا الان بحثمون منافع مصطفی چیه؟ اطلافه. هیچ اصلا حرفی نزد شیخ در این باره. با اینکه خب جا داشت بگه آقا اصلا این چه ربطی داره به اطلاف، این مربوط به تلفه. حالا این اشکاله، رو جواب شما رو فکر کن. هازا کلو فی المنفعت المستوفا و اما المنفعت الفائته به غیر استیفائن فالمشهور فیها ایزن از زمان و قد عرفت عبارت از سرائر المتقدمه. خب یه سری منافع است من استفاده کردم، خب اینا رو فرمود که آقا زامنی، ولی منفعت هایی که من استفاده نکردم اونا رو دیگه برای چی من زامن باشم؟ آقا من یه ماشینی از شما خریدم و عرض به خدمتون که اتفاقا هم تصدیق نداشتم، گفتم حالا برم تصدیق و اینها، فعلا ماشین رو انداختم گوشه پارکینگ، مباحثه و اینام داشتم وقت نکردم برم برای تصدیق. همجوری 3 ماه 4 ماه این ماشین گوشه پارکینگ خوابیده بود. بعد از 3-4 ماه ما فهمیدیم آقا این معامله فاسد. خب اصل مال که هست، آسیبی نیده، اصل مال برمیگرده. میتونه طرف برگرده بگه آقا این 3-4 ماه ماشین رو اگر الان بخوان تو بازار یه همچین ماشینی رو به کسی کرایه بدن، اجاره بدن، اجرت المثلش انقدره، اجرت المثلش هم باید بدی. هرچی میگی آقا من اصلا استفاده نکردم از این، پول چی بدم؟ درسته ملک من نبوده در واقع، چون معامله فاسد بوده، ولی من اصلا استفاده نکرده. بس میگی آقا مشهور دارن همینجوری میگن دیگه، شما ضامن منافع غیر مستوفا هستی.
منافع غیر مستوفا با منافع فائته غیر استیفا فرق نمی‌کنه؟
یه ذره چیز بگو، یه جوری بگو من متوجه بشم.
یه پس منفعت داره فوت نشده، مستوفا نیست.
فوت نشده یعنی چی؟ میدونم چی میخوای بگی، ولی میخوام ببینم واقعا اینکه من تو ذهنمه شما میخوای بگی یا یه چیز دیگه همونه. مطمئن باشم شاید ایشون اینو میخواد بگه، شاید ایشون اینو میخواد بگه. میگه آقا این ماشین تو این 3-4 ماه دست مالک اصلیشم بود، خودمونم استفاده نمیکرد از این، اونم رانندگی بلد نبود یا وقتشو نداشت.
خالی باشه توی یک مدتی، این زمانی که گذشته خودش ارزشمند بوده. خب مثلا یه مثلا فرض کنیم، اما مثلا فرض کنیم که طلا مثلا یه جنسی، این استعمالش خودش هزینه برمی داره مثلا، ولی وقتی انداخته یه گوشه تاثیر نداره درش که.
چه فرقی کرد طلا و خونه؟
خونه این زمانی که داره میگذره قابل اجاره دادنه. خب الان دست شما بوده نذاشتی من اجارهش بدم، خب اما مثلا حالا
نذاشتی یعنی اگه دست خودم بود اجاره
میدادم، اگه دست خودم بود اجارهش میدادم،
یعنی هر دمارو میخوام بگین
نه
که من خودم میتونستم از این من استفاده کنم. ایشون ولی چیز دیگه داره میگه، معلم بنا خودش زنده است، ایشون بحث استهلاك رو اصلا داره مطرح، شما هر دمارو دارید میگید، ایشون بحث استهلاك رو داره مطرح میکنه. ایشون میگه آقا فرض کنیم این ماشین حالا چه ازش استفاده میکردم چه استفاده نمیکردم، یکی بود استهلاکی، این مهم نیست اصلا، این اصلا دخالتی تو بحث ما نداره. بحث سر اینه شما بالاخره یه منافعی داشت این ماشین، این منافع ولو استیفا نشد از طرف شما ولی دست شما بودین، شما الان یه خونه دستته نمیری توش بشینی، میگن آقا بالاخره این خونه دست شما بود ولو شما ازش استفاده نکردی، این حجت المثلی داره، اوجت رو مثل شو باید من بدیم. البته بحث ها یه کسی ممکنه بیا تفصیل قائل بشه به یه آقا فرق میکنه مواردش، حتی تو قاسب ها، حتی تو قاسب بگه آقا خب حالا فرق رو فرمایید که ایشون این 3-4 ماه رو استفاده ازش نکرده و خب مالکم نبوده، ببخشید دست خود شما بود، شما چیکار می‌خواستید بکنید با این؟ شما می‌ذاشتی گوشه پارکینگ دیگه، او همون کار این کرده، تازه پارکینگ اینم بهتره ما صد پوشیده است،
این ماشینش فایده کرد، این فایده از مالک دیگه،
مستند به منه، من اسراف کردم، ما دلیلی داریم هر منفعت فائته‌ای به گردن اون کسیست که مثلا در دست اوست. حالا بله یه موقع شما یه علالیت اینو میگیره، خود شیخ که حالا قبول نداره علالیت اینو بگیره، یه دلیل اثباتی میخوان، یه موقع اوغلایی داریم بحث میکنیم، ما حالا فعلا بحثمون اوغلاییست، حالا ادله اثباتی یاری میکنه یا نه غیر از بحث اوغلایی اون یه حرف دیگریست، اما فعلا میخوام این تو اوغلا چی میفهمن؟ اوغلا همی که من میگم میفهمن؟
شرعیت
اوغلا غیر از عقل آقای وقت چیز نشه بگم آقای کسی خلق بیم بگه عقلش مثلا با داره که بحث اوغلایی عرفی
این
چی فهمون یکی؟
شرعیت
انتفاع برای کی؟
برای هر کسی، مثلا مالک که دستش گرچه استفاده میکنه اما شأنیت این داره که استفاده
خب.
کنه، یک مالی داره ازش بگیر.
چی گفته شأنیت ملاک است؟ ببین یه موقع یه شأنیت، ببین یه موقع یه شأنیت قریبه به فعله، میگه آقا دست من نبود خب خودم ازش استفاده میکردم، ولی این مدت دست شما بود من محروم بودم از استفاده از این، اینجا خب لقائل ننگبول بگیم آقا زامن است، لقائل ننگبول. ولی یه موقع است نه آقا، حالا چه تو پارکینگ خونه شما باشه چه تو پارکینگ خونه من باشه، خسارت چی بخوای بگیری؟ خدایش اوغلا اینجا استفاده نمی کنن، واسطه هم نیستم ها، یه معامله کردیم بعدا فهمیدیم آقا معامله فاسده است.
مخواهیم این قضیه اجناس متفاوته، بعضی از اجناس اصلا ماهیتشون
همون انتفاعشه،
یعنی استفاده شدنش همون
فایدهشه. خب شما فرضو داری پس یه جا میگیری که آقا این شأنیت قریب فعل داره، یعنی اگه دست او نبود دست منم بود و من استفاده میکردم ازش.
نه نه خواهی
اجناس متفاوته، استفاده شد
اصلا شاید چیزیه، مثلا فرض کنید وسیله‌ای رو به شما فروختم، یکی هم که دست من باشه خودش ارزشمند دارم، مثلا طلا زدم خود این طلا قیمتش بالا پایین میشه، اتفاق خیلی نمیفته، ولی منفعت اضافه‌ای هم داره، میگفته آقا دست من بود میدادم مثلا فلان کار میکردم، فلان جا آویزون میکردم، فلان کار میکردم. خب اما نه، یک بعد از اشیاء اصلا منفعتش خود همون استفاده شدنه،
حتی دیگر داشتنش هم منفعته.
همون چه منفعتی داره؟
مثلا همین مثال
خونه ای که من توش اصلا نمیرم استفاده کنم،
این خونه همین که مثلا خونه ای که میشه اجاره داد، قابلیت اجاره داره، که مثلا این مثالی که شاید نده تاکسی، این تاکسی همین که در دستی کسی باشه استفاده کنه
منفعته،
وگرنه مثلا پیکان
مدل 80 نه نه تاکسی میخرم از شما، شما خودت اصلا حال رانندگی نداری، به منم ندی ها، همینجوری میفتی گوشه پارکینگ. تاکسی بودن چه خصوصیت داره اینجا؟ خونش هم همینجور، خونش هم همینجور، خونه ایستی آقا من اصلا نمیخوام برم تو ساکن بشم، همینجوری گوشه افتاده بعد میفروشی به من، منم نمیرم تو ساکن بشم، پول زور میخوای بگیری از من؟
اونجا بحث اوغلا داریم، یعنی که الان به اوغلا بگیم که فایده این چیه، میگه انتفاعی که ازش میبرن.
چه انتفاعی؟
مثلا میخوام یه تاکسی.
آها، انتفاع خیالشه.
چی؟
مثلا تو خیالم مثلا هست که آقا من یه خونه اینجوری دارم.
نه.
من یه خونه اینجوری تو عالم خیال هست. عبد الان درست بده اینجا.
آقا مثلا ما میگیم یه آقا تاکسی میشه دردی میخوره، نمیگه حالا 10 تا تاکسی بعد بده گوشه خونه یه هفته دیگه گرون میشه. اینو نمیگه. میگه تاکسی اصلا به درد نمیخوره، مسافرتیش من ازش پول در
میاره.
خب اما میگه تو فایده طلا چیه؟ نمیگه که طلا رو اجاره بدی بیرون. نه، میگه طلا همینه که بخری دیگه برو خودش. حالا دست من نگه داشته باشه یا دست اون. خب اینکه بین عیدو
این فرقی که شما با الیت فارق نیست. تو بحث ما فارق نیست. اوغلا
بود
نه اوغلا 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 نه نکتهش این، دقت کنین، اوغلا که به مجرد یک فرقی تو تصور دو تا موضوع حکم نمی کنن که حکمش هم مختلفه که
فرق
بین
تصور
نیست،
فرق
بین فواید اجناس مختلف باشه. کی گفته هاذا اول کلام؟ کی گفته که این نکته که شما میگی دخیله؟ ما شک هم بکنیم از عدم زمان است.
اینکه شما رفتیم شما رفتی تو دلیل، ما همین به دلیل
اوغلایی داریم میگیم دیگه، اوغلایی داریم میگیم. تو بین اوغلام شک هم بکنم یه نقا زامن نیستی. خود عدم زمان یه نکته اوغلاییه. منفعت چی؟ منفعت غیر مستوفا رو ما داریم اینجوری عرض میکنیم، میگیم یه موقع شما اینجوری تفصیل میدی، میگی آقا این اگر دست او بود منتفع میشد ازش، حالا محروم شده، خیلی خوب وجه داره. ولی اینی که ایشون میفرماد یا خود این که این شی یه خصوصیت داره متفاوت با اون یکی شی، این تأثیر گذاره. ما میگیم نه این فارق نیست. شما مثلا میگی آقا طلا با خونه تفاوت داره، خب سلام تفاوت داره، ولی این طلا و این خونه هر دوش دست من میبود، من هیچ استفاده ازش نمیکرد. اصلا من مردم طلا استفاده نمیکنم، خونم دارم، اصلا اون خونه رو نمیخوام برم، اصلا محلش خوشم نمیام. بعد میای بهش میگی آ من الان یه پول حساب میتونم از تو بگیرم، از این خونه استفاده نکردی یا، ولی بعد پول اجاره این خونه رو به من بدی. میگم برای چی؟ من که نشستم. میگه خب دست تو بود. نه اتفاقا میگه دست من بود اجارم نمیدادن به هیچ کس، فقط اینجوری بگیر، هیچ جوره نمیتونست ازش استفاده کنه، فقط بنده هم که اینجا خل شدم اومدن این خونه رو از این اجاره کردم. اینجوری فرض بگیرید، یعنی من خلاصه منشأ این نشدم که او از یه چیزی محروم بشه. تو این فرض دیگه این فرض نمی کنه، طلا باشه خونه باشه، حداقلش اینه که اوغلا میگن آقا اینجا ثابت نیست.
اشیاء فارقی بده ببین فایده اصلیشون چیه. اگر فایده اصلیشون انتفاع اونجا هم داره که از چیزی بگیره، دیگه جلوگیری کردی از فایده اصلیش که میتونستن ببرن.
نه اونجا نمیتونه، چون او خودش هم منتفع نمیشد از این، دست خود او هم بود او هم منتفع نمیشد. نمیتون چرا کار نداری؟ نه
اما این کار
چرا کار نداری؟ طرف نمیتونه بگه آقا این اگر دست من بود من ازش منتفع میشدم، چون خلاف درست شماست. شما خودت میگی که آقا نه اتفاقا منتفع نمیشد، ولی چون دیگران اگر یه همچیزی داشتن منتفع میشدن، این آدم میتونه بگیره به چه دلیل؟
دقیقا جایی که خریدار کاری میکرده که مالک اصلی میکرده.
آره دقیقا همون کار فرض اینه دیگه، ما این تفصیل وجه داره.
ارزش داره بودن میخوام بگم که الان این اگه دست بریم بود هم عینش هم منفعتش ارزش داره.
خب
حالا من باید
پول
اون ارزش ها رو بهش بدم.
چرا باید بدم؟ نه اوغلایی فعلا بریم جلو. حالا عدل اسوای ما الان بحث فقط اوغلاییه. تو ارتکاز اوغلا چه جوری؟
مثلا مثلا
یه گونی که میگن
آقا این
منفعت غیر مصطفی در آخر ارزشمند. اوغلا کی گفته بین موارد تفصیل ممکنه بدن؟ اوغلا شاید بین قاصد و غیر قاصد فرق بذاره، کلی شاید بحث نکنه، شاید همین تفصیل رو بدن. من که شاید دارم میگم، من که اعتقادم اینه، من که اصلا اعتقادم اینه که اوغلا لااقلش اینه به هیچ وجه حکم نمی کنن که این آدم ضامن اجاره مثلا این یه مدتیست که این دست اوست.
مگر اینکه تو یه مورد خاصی به خاطر اینکه آقا مثلا دقت کنید یه حرف دیگه است، به خاطر اینکه یه وضعیت خاصی توی جامعه خاص حاکم شده که این مثلا متأثر است از کار بنگادارا، مثلا اوغلا به ما هم اوغلا خودشون باشن چنین قضاوتی نداره، ولی توی جامعه خاصی یک ارتکاز ثانوی ممکنه پیدا شده باشه، اون ممکنه بازم اونم باز مبتنی بر این که این ارتکازات حجت یا حجت نیست. حالا اون ارتکاز هم یه بحث دیگریست که مثلا میبینی آقا رسم شده، رسم شده که آقا اگر یه همچین چیزی بود میگن آقا باید حجت مثلشو بدی، ولی نه اگه ارتکاز ثانوی نباشه لو کلیه و طبعه میگن آقا من برای چی، خب ما اشتباه کردیم، تازه خودت اومدی معامله کردی با من برای چی خسارت دادی، واقعا استیحاش ندارم، پیش نیومده برات احتمالاً، اگه پیش بیاد بعد همونجا میگه آقا من برای چی خسارت بدم. اینا یکی از چیزایی است که اثرگذاره.
من اینکه مخالفت کرده شما اون طرف شدی، من برای مخالفت
کردم. مثلا مثال بدن، مثلا فرض کنید این موگیر هست که اصلا سرویس خب بوگیر چیه؟
این بوگیر خود کم کم اوتوماتیک تموم
میشه. دوستان ماشاءالله ذهنای جوالی دارن. خب اون میره. این هم شیان فشیان همین تدریجا.
این بوگیر من انداختم گوشه خونه هیچ استفاده ازش نمیکنه. ولی خب اون خودش این منطقه که داره خودش داره چی میشه؟ فوت میشه انفر ازش. این میشه مثال واسه اینجا. این میشه مثال واسه اینجا.
مثال برای کجا؟
نه ماشینی که من میذارم گوشه مثلا خونه استفاده نمی
کنم. قطعا اون مثال ماشین مراد این آقایونه.
نگاه کنید
منافع غیر مصطفی است دیگه.
من میگم منافع غیر مصطفی منافع
اونو که استفاده کردی از بوش بابا، اونو که از بوش که استفاده کردی، اونو که
اصلا یه بونی گرفته گوشه انبار هیچ استفاده هم نکرد، این خودش کم کم چی شده اون
منطقه؟ اون چه حالا چرا محل بس رو رقم میگید اونه؟ چی گفته؟
آخه میخوام بگم غیر مستوفات با فائته به غیر استیفا فرق میکنه.
نه دیگه فوت شد دیگه، یه منفعتی رفت. ببین منفعت خاصیتش اینه شیئن فشیئن همجوری داره میره، شیئن فشیئن. بله آره دیگه تدریجا اینجا
چرا
نه
این فوت شد کده نه منفعت میشه تو ماشین
نه اینش هست اون بوگیره خودش تموم میشه از بین میره. دو مدل نداره نه
مثالی که این فوت میشه، ولی خب ماشینی که منفعتش ماشین سر جاش
نه خودش سر جاشه، منافع شیئا فشیئا رفت. اینا که مسلم، اینا رو دیگه خدشه نکنید توش،
فرق بین دو تا وجود
نه اصلا و ابدا. اگه فرقی باشه که اون به قول ایشون خارج از بحثه، نه این شما اصلا اصلش از بین رفته، این که اصلش باقیه منافعش همچنین شیئا فشیئا رفت، از دست رفت. خب حالا دوستان تأمل کنن روش. ایشون فرمود که نه اصل این بحث اوغلایی بودنش، ما ادعامون اینه که این اوغلایی نیست که ما بگیم آقا منافع غیر مستوفا مطلقا مضمون است، عرف زیر بار نمیره. اون وقت این اثرم داره توی استنباطا، اگر کسی گفت این یک ارتکاز اوغلایی استنکاری است، یعنی پس میزنه عرف، اون وقت شما راحت دیگه نمیتونی به اطلاقات تمسک کنی، راحت نمیتونی دیگه تمسک کنی به اطلاقات، یا اصلا عرف زیر بار این مطلب نمیره، انصراف داره، انصراف درست میشه، مجمل میکنه. یه موقع اصلا میگی این یک ارتکاز اوغلایی است که استنکاری نیست، استیحاش نمی کنه عرف اگر مولا یک کلامی را بیاورد به نحو مطلق، ولو به نحو مطلق مثلا میشه یه جوری بگیم آقا این مثلا تخت چیز میشه، یعنی اون یه حالت معلق است، معلق بر اینکه خطابی از طرف مولا نیامده باشه، مثلا میگه از همه بر معلق باشه. ولی اگر نه گفتیم آقا اصلا میگه زیربان من برای چی آخه، نکته ای نداره که ما بگیم آقا او ضامن است. حالا اگه قاصد بود اون باز ممکن بود یه نکته ببینه، عرف میگه آقا تو قصد کردی، کسی مثلا بگه آقا القاصد و یؤخذ و به اشد الاحوال، خیلی سختگیری میکنی. ببینید یه چیزایی هست ما طبق صناعت مثلا ممکنه بریم جلو بگیم آقا نه همین است. مثال یه آجر رو، من در مورد قاصب حتی میخوام مثال بزنم، یه آجر رو یه نفر قصب کرده، حالا یه غلطی کرد، یه همچی کاری کرد، بعد اومد چیکار کرد؟ با این یه ساختمونی ساخت یا یه تیراهنی بود مثلا، بعد طرف بیاد مشاهده کنه، اصرار بکنه، بگی آقا من همون تیراهن خودم رو میخوام، که این تیراهن اگه اونجا بردارم کل این ساختمون میریزه. آیا اغلا اینجا میگن که آقا بله دیگه حقشه دیگه، بابا تیراهن عین همین هست بهت میدم ترتمیزی تر از، نه من همین رو میخوام. چی؟ یادگار بابا مارده خب نه، من اصلا یه طرف دیگه میخوام بزنم، میگه خواستم بگم اگر لا ضرر هم نبود اغلا چجوری نگاه میکردن مسئله. ببینید بحث های معاملات اینا تعبد محض نیست، نمیخوام بگم هیچ تأسیسی از توی شارع نیستا، تو شارع هیچ تختهی نسبت به غرف نیستا، ولی عمدش همین ارتکازات و بنای اغلاد و اینا خیلی کارایی داره تو فهم ادله. نمیشه آدم نسبت به این ارتکازات بی تفاوت باشه، یا آقا من چی کار دارم دیگه، آقا طبق صناعت باید بگیم آقا خب مالش موجود، مالش رو میخواد. لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه، آقا اطلاق داره نسبت به این خدایی؟ لا یجوز لاحد ان یتصرف فی ملک احد، آقا تو داری تو ملک یکی تصرف میکنی، این موارد هم میگیره اطلاق داره؟ کسایی که تو اطلاق گیری راحت نیستن، مثل مرحوم شعر، مثل حاج آقا، اینا راحت نمیتونن از این مثلا فرض بفرمایید که روایات این چنینی بیان بگن آقا ولا و بلغ ما ولا، هر جور شد باید این مال طرف رو بدیم. ولی خب طبق صناعت خب خیلی شاید مشهورم بگن آقا بله دیگه این همون رو باید بدیم، خونه طرف رو سرش خراب میشه آقا بکن. یه مثال دیگه برای شما بزنم، یه نفری اومد معامله کرد، من رفتم مثلا یه زمینی رو خریدم، بعدن انکشفه که آقا این زمین معاملش باطل بود، حالا یا اون طرفی که فروشنده بود دزد بود جعل سند کرده بود، یا نه به یه دلیل این معامله باطل بود. یک سال از این داستان میگذره، ما اتفاقا تو این زمین یه برج ساختیم، کسی ملتزم میشه اینجوری تو بین اوغلا آقا زمین طرف رو بده، آقا این برجه رو چیکار کنم؟ طرف میگه این برج رو باید خراب بکن، تو زمین منه دیگه، مشکل خودته، برج رو خراب کن. نه یه موقع استش که مثلا حالا تو قصب جعل سند چیزای اینجوریه، من الان نمیدونم قانون چیه، بعد تازه اون قانون هم که دلیل نیست که، اون قانون ها خیلیش متأثر از همین فتاواست، فتاوایی است که طبق صناعت رفته جلو. ما مرحله قبلش رو داریم بحث می‌کنیم، بازنگری قانون. کار ندارم، نمی‌دونم اون قانون چیه، مثلا اینجوری میگم، میگم آقا اوغله چیکار می‌کنن، یا نه میگن آقا این زمین دیگه در حکم تلفه، آقا یه زمین با همین خصوصیات اگر مثلی است تو همون منطقه بهش بدید، اگر قیمی است قیمتش بهش بدید، نه آقا من همین زمین خودم می‌خوام. یا آقا حالا این زمین موقعیت خاصی داره، میگیم خیلی خب حالا یه زمین با همین مشخصات با همین موقعیت به تو بیدیم، بازم بگه نه زیر بار نمیرم، به قولشون یادگار بابامه. اینا واقعا یه چیزیست که نمیشه راحت از کنارش گذشت دیگه، قبول دارید واضح نیست که ما اینقدر راحت بیان بگیم آقا چه اشکال داره من زمین خودم رو میخوام.
بهتماعی که یک مثالی زده بود بحث همین اجاره فرش کنید که گفته بود که شبیه این بود رو من در این روزه من فرش کنید که مثلا من بیام یک مثلا یخی رو بخرم یخ بخرم تو بحث تابستانه بعد
اونا رو میرسیم ها اونا الان بحثش هم نرسیم ولی حالا بفرمایید
برای این قضیه مثلا فرض کنید که این یخ تو فصل تابستان بخوام بفروشمش خب یه منفعت خوبی میبرم این آقا اومد ممانعت کرد از ورودم به خونه خودم و نذاشت مثلا ورود پیدا بکنم بعد این افتاد و بعد زمستون داد دستم و خورد تو خونه اصلا استفاده کن خب زمستون همون مال عین همون مال من برگرده اما منفعتی که میشد تو همین زمان ببرم نبردم حالا اینو تو توی قضیه خودم
نه اون یه بحث دیگه است یه موقع است مثلا من یه یخی داشتم تابستون این اومد فرد بفهمید اصلا اینو قصد کرد قصد کرد دیگه مشهور چی میگه؟ حالا اون حرفی که معروف میگه خب یخ شما رو قصد کرد همون یخ رو به شما بده مثلیه دیگه حالا اجزه بده اجزه بده عرض میگن اون یه حرف دیگه اون بحث زمان اصل مال هست یا آقا این اصل مال رو شما ضامن مثلش هستی یا ضامن قیمتش یه ده میگن آقا که منصور مشهوره یا آقا مثلش رو باید بدی خب مثل این یخ هست حالا ولو این یخ رو زمستون میدی یه ده اومدن گفتن نه خود شیخ حالا میرسیم یا آقا مقتضای ادله نه مقتضای کلامات مشهور مقتضای ادله اینی که آقا مماثلت از همه جهات لحاظ بشه صرف این که آقا شما این یخ رو داری به امیدی خب یخی که الان داری تو زمستون به امیدی این ارزشش اوف کرده اون ما به تفاوت ارزشی شما باید جبران بکنی اون یه حرف دیگه است بحث اصل ماله
الان تو قضیه خودمون این همون ما رو توی یخچال نگه داشته خب من از شما یخ خریدم یخچال رو گذاشتم توی یخچال بعد از 6 ماه فهمید ایداده بیده معامله باطل بوده خب این یخ شما رو توی یخچال میگم بفهم این یخ خودتونه
این رفتی منافع غیر مصطفی نداره
این یخ خودتونه آیا شما حق دارید از من مطالبه کنید با 6 ماه یخ من نگه داشت توی یخچال
مطالبه منافع نمی کنی از من مطالب نه نه دقت کنید اون پول پول منافع غیر مصطفی نیست اون پول کاهش قیمت سوقیه این یخ
عین مالتون دارم
نه درسته ضامن اون ما به تفاوت قیمت هستی نه ضامن منافع اونی که شما داری میگی میدونی یعنی چی میگی آقا هم اونی که شما داری میگی بعد اینجوری وقت میشه یا آقا غیر از این که اون افت قیمت یخو میدی خود این یخ هم یه منفعتی داره پول اون منفعت هم باید بدی این که شما میگی اونو ثابت نمید شما فقط داری میگی آقا افت قیمت اینو باید بدی اون که یه بحث دیگه است اون بحث زمانی که میرسیم شد زمان اسفاد مصر یا قیمت صلی اللہ علیه محمد و آله نمیذارید درس بدیم که چه باید